بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی قضای روزه ماه مبارک رمضان را تا ماه رمضان آینده نگیرد، چه معذور باشه از گرفتن روزه، چه معذور نبوده ولی به هر دلیلی نگرفته، عرض شد که برای هر روزی که از ماه رمضان قبلی از او فوت شده باید یک مد طعام به فقیر بدهد، یعنی به اندازه 750 گرم گندم، آرد، نان، جو، این چیزها رو به فقیر بده و باید خودش رو هم بده، پولش کفایت نمی کنه. اگر حالا قضای روزه این ماه رمضانی که نگرفت و به ماه رمضان بعدی افتاد، تا ماه رمضان بعدی هم نگرفت، آیا این کفاره تکرار میشه یا فقط برای همون ماه رمضانی که بوده، یعنی اولین ماه رمضان فقط باعث میشه که کفاره بیاد؟ جواب اینه که کفاره تکرار نمیشه، همون یه کفارهی که بود ولو 10 سال گذشته و قضای اون روزه رو نگرفته باشه، کفاره برای او تکرار نمیشه. همون ماه رمضان اولی که آمد و قضاشو نگرفت، همونجا کفارش واجبه، بعد دیگه باید لازم نیست دیگه کفاره بده. بله، قضاش همچنان به عهده او هست، قضا از بین نمیره، ولی کفاره دیگه همون یک باره. این یه نکته. نکته یه دیگر این که اگر کسی در ماه رمضان قبلی روزه نگرفته و مریض بوده و بیماری او تا ماه رمضان بعدی ادامه پیدا کنه، اگر این چنین باشه که همون عذری که داشته اون عذر استمرار پیدا کنه تا ماه رمضان بعدی، کفاره میده به ازای ماه رمضان قبلی هر روز یک مده طعام، ولی قضا از گردنش ساقط میشه. در فرضی قضا به گردنش هست که عذرش برطرف بشه. اگر مریض بوده و این بیماریش ادامه پیدا کرده تا ماه رمضان بعدی، قضا از گردنش ساقط میشه. لذا مثلا اگر کسی 10 سال به خاطر بیماری مثلا زخم معده روزه نگرفته، بعد 10 سال خوب میشه، این برای ماه رمضان اول تا ماه رمضان دوم دیگه کفارشو میده به ازای هر روز یک مده طعام، ولی قضاش به ماه رمضان دوم که میرسه دیگه ساقط میشه ازش. همینجور ماه رمضان دوم به سومی که میرسه قضاش ساقط میشه ولی کفارش رو باید بده تا میرسه به ماه رمضان نهم. ماه رمضان نهم قضا از روزه رو نگرفته، تا ماه رمضان دهم اگه ماه رمضان دهم خوب شده، ماه رمضان نهم رو باید هم اگه قضاشو نگرفته هم باید قضاشو بگیره هم کفاره باید بده. اگرم تا ماه رمضان دهم قضاشو گرفتی که تمامه. اگر 10 سال روزه یا 9 سال روزه خورده، فقط ماه رمضان آخری رو قضا میگیره، ولی برای ماه رمضان های قبلی کفاره خودش رو باید بده. این نسبت به البته فقط بیماری ها، و الا خانم هایی که به خاطر شیردهی یا به خاطر زایمان یعنی حاملگی روزه میخورن یا باید بخورن، یا کسانی که سفر رفتن و سفرشون هم همجوری استمرار داره، مثلا همجور گهگاه سفر میرن، بین سفرها هم مریض هستن، اینا با اینکه معذورن از روزه گرفتن، ولی اینا قضاش ازشون ساقط نمیشه. از کسی که مریضه به خاطر بیماری روزش رو نمیگیره، همون بیماری اگه ادامه پیدا کنه تا ما رمضان بعدی قضا از این شخص ساقطه، و الا اگر اشخاص دیگری که معذور هستن از روزه در نظر بگیریم از اونها ساقط نیست قضا. بله، سال گذشته هم گفتیم برای کسانی که در سنین بالا قرار دارن، آیون یا خانمهایی که به سن پیری رسیدن، و روزه هم برایشون خیلی سخته، یعنی وقتی روزه میگیرن اذیت میشن، سختی میکشن، این مال پیراست، مال عرض به حضورتون بقیه نیست. پیر مردم و پیر زنایی که اینجورن، اینها روزهشون رو میخورن، میتونن بخورن، و به ازای هر روزی هم که خوردن یه مده طعام به فقیر میدن، و دیگه اینا قضا لازم نیست تو مارمزون بعدی بگیرن، ولی اون مارمزون بعدی قوه و قدرت مجددی پیدا کنن. البته هنوز پیرن، منتها مثلا مارمزون بعدی هوا خنک میشه یا میرن توی منطقه‌ای که اون منطقه حالا دیگه میتونن روزه بگیرن، یا یه دارویی کشف شده که به اینا مثلا یه نیروی میده، یه قدرتی میده که میتونن تحمل کنن. اگر این چنین باشه قضاشو دیگه این طایفه هم نمیخواد بگیرن. پس کسانی که از ماه رمضان قبل تا این ماه رمضان مریض بودن قضا نمیخواد بگیرن، ولی به ازای هر روز یک مده طعام باید بدن، همینجور پیرمردها و پیرزنهایی که روزه برایشون سخت باشه. صرف پیری هم کافی نیست، صرف سختی هم کافی نیست، دوتایی باید با هم باشه، دوتا شرط. اگر این چنین باشه این افراد هم خود ما رمضان رو میتونن بخورن و به ازای هر روز یک مده طعام میدن، و بعد هم دیگه لازم نیست قضاشو به جا بیارن تا ما رمضان بعدی، یا ما رمضان‌های بعدترش هم برای اونها دیگه لازم نیست قضای روزه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرماید. اگر همون بیماری ادامه پیدا کنه مورد اختلاف نیست که این شخص از گرفتن روزه قضا دیگه معاف خواهد بود. اگه بیماریش تغییر کنه گویا مورد اختلاف فقها هست، باید هر کسی به نظر مرجعی که از او تقلید میکنه مراجعه کنه. یه صلوات دیگری محبت بفرمایید. خب فردا شب بر حسب تقویم شب نیمه شعبانه. این شب پیش از ولادت با سعادت امام از صلوات الله و سلام علیه یه شرافتی داشت که نبی اکرم و ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین روی شرافت این شب و فضیلت او تأکید جدی داشتن. پس از ولادت امام عصر علیه السلام بر حسب دعایی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است یه شرافتی بر شرافت این شب افزوده شده. اللهم به حق لیلتنا هذهی و مولودها، این اولین دعایی است که در شب نیمه شعبان وارد شده. خدایا تو رو به حق امشب قسم میدیم و به حق مولود امشب. التي قرنت الى فولها فولا، تو رو به این شبی قسم میدیم که در کنار فضیلت امشب یه فضیلتی رو مقرون ساختی، همراه کردی. دقت بکنی که مقرون کردن، همراه کردن، اگه یه دو تا چیز با یکدیگر تناسب نداشته باشه، این یکی خیلی کوچیک بشه در کنار او، کلمه مقرون کردن خیلی تعبیر خوبی نیست. نشان میدهد که شب نیمه شعبان که فضیلت فوق العاده ای داشته، که تو روایات داره بعد از شب نیمه، بعد از شب قدر، هیچ شب به فضیلت شب نیمه شعبان نمیرسه و خدای متعال به قدری بندگان خودش رو در شب نیمه شعبان میامرزه که نام دو قبیله بسیار بزرگ رو بردن که به تعداد موهایی که بزهای اون قبیله بزرگ داشتن، که کنایه از عدد خیلی زیاده، خدا به این تعداد میامرزه. این مال قبل از ولادت امام عصر علیه السلام. حالا التی قرنت الى فولها فولن، در کنار فضیلت اون شب یه فضیلت خدا میاره، یعنی به این حد شرافت اون شب خدا مضاعفش کرده. به خاطر چی؟ به خاطر پاقدم یه آقازاده، و او مولای ما امام عصر علیه السلام. توجه کنید، این شرافت دومی است که شب نیمه شعبان داره. در شبها و ایامی که شرافت الهی داره و امکان این هست که رحمت خدا بیشتر شامل حال بندگان بشه، شیطان گاهی شروع میکنه به فعالیت بیشتر کردن تا افراد رو از این باران رحمتی که داره میبارد کاسهشون رو بکشه کنار. ولی اگه کاسه همینجوری باشه، این باران رحمت درش میرسه، یا کاسهشون رو دمر میکنه که هرچی میخوره به پشت کاسه بخوره. اگر حواسمون جمع بشه و کاسه رو همین وری بگیریم، نه بیاریم بیرون نه کج و کولش بکنیم، خیلی خدا عنایت و لطف میکنه. البته ممکنه یه مقدارش برای ما محسوس و ملموس باشه، یه مقدارایش هم نباشه. در بعضی از روایات داره که یه زمان میاد که دلها از شدت قساوت میمیره، تو روایات داریم، و از جمله بشارتهای برای نیمه شعبان اینه که اگر کسی شب نیمه شعبان رو کاری بکنه که از سر شب تا به صبح، عرفاً بگن این یک شب رو به عبادت خدا سپری کرده، بشارت دادن لم یمت قلبه یوم تموت فیه القلوب، اون روزهای، اون روزی که دلها از شدت قساوت میمیره، اول قلب روشنه، بعد یه مقدار حجاب میفته روش، بعد این حجاب غلیظ میشه، غلیظ میشه، بعد سفت میشه قلب، سخت میشه قلب، قسی میشه، از یه جا به بعدم دیگه انفاکتوس میکنه این قلب آدم، کلن میمیره. دیگه وقتی هم قلب بمیره، دیگه انواع و اقسام مواعظ، تذکرات، حوادث بیرونی و امثال اینها در او هیچ اثر نمی کنه. هیچ اثر نمی کنه. تمایل او همش به سمت زلالت و گمراهی و امثال اینها خواهد شد. خیلی حادثه بدی است مرگ قلب، و فقط اونجا خدا میتونه این قلب رو مجددن زنده کنه. حالا اون روزی که قلب ها گرفتار مرگ میشن، این شخصی که شب نیمه شعبان به بندگی خدا سپری کرده این شب رو لم یمت قلبه، قلبشو خدا اجازه نمیده بمیره. احترام کرده به نیمه شعبان، اون شب رو به عبادت سپری کرده. در طول سال شبی، شبهای کوتاه‌تر این شبها دیگه تقریبا پیدا نمیشه. توجه کردیم؟ کوتاه‌تر این شبها رو تقریبا ما داریم سپری میکنیم. و مغتنم است برای افراد که در مثل امسالی شب نیمه شعبان رو به عبادت خدا سپری کنن. ما به همین جهت از عزیزانی که در جهت اداره مسجد زحمت میکشند و خدا به همشون توفیق بده و اجر و انشاءالله جزای خیر مرحمت بفرمایند، ما از اون آقایون خواهش کردیم که شب نیمه شعبان رو ضمن اینکه یک پذیرایی مختصری به عنوان اظهار ارادت به حضرت بقیت الله امام زمان علیه السلام انجام میدن و یه شیرینی چیزی پخش میکنن، ولی ما یه بخشی از آنچه که الان امشب داریم عرض میکنیم رو خودمون عامل باشیم. فردا شب انشالله تا حدود 12 شب، انشالله شادم اگر افراد بیشتر بخوان بیشتر بمونن، اینجا زحمت میکشه آقا جمعه و در رو باز نگه میداره که افراد استفاده کنن. خیلی ها مالا، من شما رو نمیدونم، شاید قیاس به نفس دارم میکنم، ولی خیلی از شما هستین بدونین که بخوام جسارت بکنم، وقتی میرید خونه شل میشین. توجه کردین؟ اگه در تن اهل عبادت در تنهایی ما میبودیم، قیافه همون غیر از این بود. حتی توجه کردین؟ چون ما دیدیم آدمایی رو که اهل عبادت تو تنهایی بودن، چهرهشون با آدمای دیگه تفاوتی میکرد. ما ها نیستیم، حالا جسارت نموشه خدمت شما، من به تک تک شما جسارت نمیخوام بگم، ولی کلیتش هم دیگر رو تقریبا میشناسیم. اینجوری است. لذا اگر جایی مثل مسجد شرایطش فراهم باشه، یه قدری در این جهت یه مقداری انگیزمون بیشتر میشه. ولی حالا خونه عرضم موضوعی چیزی میخوریم و بعد کم کم چشامون یه مقدار سنگین میشه و بعدم که میگیم واجب نیست، میخوایم صبح میشه، مثل شبای دیگه سپری میشه. یه مقدارش هم البته واقعش اینه که ما مزه و اون لذت عبادت خدا رو نچشیدیم، و الا اگر چشیده بودیم، تو بعضی از روایات داره که خدا به بعضی ها که میچشاند، اینا اساساً وقتی به آفتاب طرف عصر نگاه میکنن، این منتظرن که این آفتاب زودتر غروب کنه تا شب فرا برسه و تاریک بشه، تا بساط گفتگوی خودشون رو با خدا پهن کنن. اونا حالا من که حالا اصلا راجع به اونا نمیخوام صحبت کنم، ولی خودمون رو تو این قسمت خوبه که قدری در یه جمعی قرار بدیم یا تو فضایی قرار بدیم که یه مقداری انگیزه هامون برای عبادت بیشتر بشه. فرد شب بعضی نمازهایی داره، بعضی دعاهایی داره، اینجا میخونیم و الحمدلله این دوره ختم قرآنمونم به مثل امشبی به پایان رسید. به فال نیک میگیریم که در ایام ولادت امام عصر علیه السلام هست، و فرد شب ما دوره قرآن جدید رو شروع نمی کنیم. یه سوره یاسین انشاءالله اگر توفیق داشته باشیم تلاوت میکنیم و ثوابش رو از طرف امام عصر علیه السلام تقدیم محضر والده ماجده بزرگوار حضرت نجس خاتون علیه السلام خواهیم کرد. یه عرض به حضورتون، دعاهایی داره، نمازهایی داره، بعد هم اگر بشه با هم زیارت آل یاسین رو با هم میخونیم، و همینطور انشالله اگر عمری و توفیقی بود فردا شب سعی میکنیم که خودمون رو جزء اون دستهی بکنیم که انشالله افضل اعمال شب نیمه شعبان رو انجام میدن. بالاترین عمل در شب نیمه شعبان زیارت حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، که در روایت داره کسی که به زیارت اون حضرت مشرف میشه شب نیمه شعبان توفیق پیدا میکنه ارواح 124,000 پیغمبر با او مصافحه میکنن، مثل فردا شب یا پس فردا شبی که حالا شب نیمه شعبان هر کدام که هست. خلاصه همه انبیاء خدا میان برای زیارت امام حسین علیه السلام، و اونی که توفیق کربلا بودن داره مصافحه میکنن با او از آدم علیه السلام تا خاتم، این بزرگواران همه با او مصافحه میکنن. و این خیلی عجیبه به که روح رو تراوت فوق العاده انشاءالله میبخشه. ما که محرومیم از زیارت از نزدیک حضرت سید الشهدا علیه السلام، ولی انشاءالله فردا شب زیارت اون بزرگوار رو از همین جا میخونیم. انشاءالله صدای ما و عرض ادب ما رو میرساند به محضر مقدس امام حسین علیه السلام فطرس ملک، و نام ما هم انشاءالله در ضمن زیارت کنندگان اون حضرت قرار خواهد گرفت. این توصیه های راجع به فرد شب، اگه کسی بتوانه اهل نماز شب نبوده ولی فرد شب بتونه نماز شبش رو بخونه، اگر کسی اهل نماز جعفر طیار نبوده ولی فرد شب بخونه، که نماز حضرت جعفر طیار خیلی آثاری داره مداومت برش و خلاصه چیزهای بزرگی رو خدا به شخص عطا میکنه. تو مفاتیح هست این موارد رو، اگه کسی بتونه انجام بده خیلی انشاءالله برای او از جهت طهارت نفسش مفید واقع میشه. بعضیا در عبادت فقط دنبال اینن که حاجتشون رو بگیرن، دنبال گرفتن حاجتن. حاجت خواهی خوبه، ما تا حاجت هم نداشتیم معمولا نمیریم در خونه خدا، اما بیش از آنچه ما حاجت داریم یه حاجت، یعنی یه نیاز دیگه داریم که حالیمون نیست، و اون نیاز بزرگتر و اون حاجت بزرگتر اون اینه که خلاصه از چشم خدا افتادیم، یه جوری کاری بکنیم که مجدداً به چشم خدا برگردیم. خلاصه یه جوری چه ارز کنم، که نه اهل بریم پیش اهل معنا، اونایی که میدونن یه جوری میگن تقریبا رو اسم شما قلم کشیدن، اصلا اسم شما رو خط زدن گذاشتنتون کنار. و اون حاجت بزرگترمون از حوائج مادی و غیر مادی ما، این حاجت مهمتر از همه است، کما اینکه در دعای حضرت سجاد علیه السلام توی مارمزون هست، انشالله تو دعای ابو حمزه میخونید که خدایا کار من به جای رسته و از قد تنی من عینی که فما بالایت، تو یه جوری شده که تو از من از چشم خودت انداختی اما من برام مهم نیست. این که مجددن دستی که مهم بشه واسه من یه همچی داستانی، که اصلا چرا خدا به من بی‌اعتنا، چرا من به خدا بی‌اعتنا، و این که به جای برسیم که مجددن خدا به ما توجه بکنه، رعایت ما رو بکنه، هوای ما رو داشته باشه و ما بفهمیم که خدا هوای ما رو داره، این جزء این نیازهای اصلی ماست که خیلی وقتا ما درکش نمی کنیم. اگر در همین زمینه هم بتونه این نیمه شعبان برای ما ثمره ای داشته باشه، انشاءالله بسیار ثمره مهم است. اما راجع به خود امام عصر علیه السلام یک کلمه ای رو عرض میکنم، اگر فرد شب، حالا فرد شب که مشغول هستیم انشاءالله عمری باقی بشه، پس فرد شب شام نیمه شعبان انشاءالله من یک قدر راجع به امام عصر صلوات الله علیه از روی همین دعایی که عرضم به حضورتون که تو همین شب نیمه شعبان هست، یه خود حضرت رو شروع کنیم به معرفی کردن. نور کل متعلق و ویا کل مشرق و العلم النور فی تخیاء الدیجور و الغائب المستور. این خصوصیات رو در مورد امام عصر علیه السلام ترجمه کنیم، به قدری در اطرافش صحبت کنیم که یه عرض ارادت مختصری هم به محضر مقدس حضرت بقیت الله داشته باشیم. انشاءالله والدینتون زبل حقوقتون رو در شب نیمه شعبان فراموش نکنید و به ساحت مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا که هر کس هر چه از امور معنوی و مادی دارد به عنایت و لطف اون بزرگوار انشاءالله توجه خودتون رو بیشتر میکنین و انشاءالله از شب نیمه شعبان و برکات اون شب به دعای خود اون بزرگوار بهره بیشتر و بیشتری خواهید گرفت. چند تا دعا کنم شما رو به خدا بسپرم. پروردگار رو به آبروی امام عصر علیه السلام این نیمه شعبان را، آخرین نیمه شعبان ایام غیبت اون بزرگوار مقدر بفرما. هرچه زودتر اون حضرت را ظاهر و آشکار بگردان. پروردگار را از بقیه ایام غیبت اون بزرگوار کریمانه صرف نظر بفرما. پروردگارا وجود مقدس امام زمان ما را از هر خطر و بلیه مسون و محفوظ بدار. قلب مقدسش را شاد و مسرور بگردان. اون بزرگوار را از ما راضی و خوشنود بفرما. پروردگارا ما را در انجام اعمالی که اون حضرت را از ما راضی و خوشنود می سازد موفق بدار. ما را از ارتکاب هر عملی که اون بزرگوار را از ما ناراضی می سازد باز دار. به آبروی امام زمان علیه السلام همه ما را مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده. ما را به خاطر هیچ گناهی در دنیا و در عقبا مؤاخذه و معاقب مساز. به آبروی امام زمان علیه السلام والدین ما ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز. اونها که به ما خدمت کردند، محبت کردند، اگر از دنیا رفتن از سایه همه اونها رو ببخش و بیامرز. اگر در قید حیاتن به هم به اونها توفیق و عافیت مرحمت بفرما. پروردگارا اونها که ما بهشون ظلم کرده ایم، حق اونها رو رعایت نکرده ایم، اولا به ما توفیق جبران اون حقوق رو مرحمت بفرما. ثانیاً اونها را از ما راضی و خوشنود بفرما. با آبروی امام زمان بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. شر اشرار زر کفار، شر یهود عنود و وابستگان و اتباعشون رو به خودشون بازگردان. پروردگارا این یک مشیعی که به دست این نانجیبها در اطراف و اکناف گرفتار آمده اند، خودت اسباب خلاصی و رهایی اونها را از دست این خونخاران فراهم بفرما. حوائج ما فوق رغبتمون روا بگردان. به ما توفیق درک فضیلت شب نیمه شعبان را به احسن وجه مرحمت بفرما. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست، خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. فالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه.